که میخواستم مو به مو شد تو به هیچگی نبو برا خیلی یا حال ما آرزو شد تو به هیچگی
زوی ما زیاد ده بحرش بریم زیاد ده عمقش بریم دوچار وسواس شیم. مثلا ترس از بیمار شدن، اگه خیلی شدید شوه که اگه یه چیز بخورم، اگه اینجا برم، اگه یه چیز دست بزنم مریض میشم و آدم وسواس میفته. یا اهمیت بیش از حد به نظم اشیا آدم دوچار وسواس میسازه. همینطور جمع‌آوری لوازم غیر ضروری، امیر داشته باش شاید یک روز به درد بخوره. این میره ما دارم، این میره ما دارم، یک کارتن، یک جعبه، یک وسیله رو ممکنه سالا نگاه کنم به دردم نخوره، ولی یک روز به درد میخوره. وقتی بخوام اینکه یک کد آشغال جمع کردی، شمارش زیاد و افراطی چیزایی که نیاز به شمردن داره، پیسر ده دفعه میشمار آخرشون نیفاق 99 شد یا 100 شد و همینطور نداشتن احساس امنیت میتونه آدم وسواس برسانه. سن اگه بالا بره، دختر یا بچه ازدواج نکرده باشه دوچار وسواس میشه و ممکن است انتخاب نتونه. مثل مثلا خانم ساحل از ایراد گفته که یکی از دوستای در مورد خواستگارای خود بسیار وسواس داره، از هر کدومشان هزار تا عیب میگیره و 28 ساله شده و هنوزم مجرد است.
مردم افغانستان بیشتر وسوسه سمت تشویش سمت تشویش میکنه و یه گپی واضح است که همگی وسواس داره. خب ما بعد از قسم رفتار میکنیم که بعد آرامش خود حفظ کنن و از وسوسه بودن برن با حالت نرمال خود سر به شکل آرام میکنه کار خود انجام میده. قسم ما رفتار میکنیم که بعد آرام باشه.
خودم مثل یک شخص هستم در یکی از موارد زندگی که میشه بگویم در قسمت کارم هستم، قسم نمیفهم که آیا این میتونه خوب باشه یا بد، اما اگر به تشویش از این باشیم، هیجان در مورد از این داشته باشیم، وسواس ما در مورد از این باشه که بتانیم کار ما را خوب انجام بدیم، از این نگاه میشه برش بگویم خوب است.
وسواسی ها فکرشان همیست که یک کار و یک گپ درست انجام نمیتن، از همین خاطر تکرار کده میرن.
به شخص خودم از طرف شخص مرا امی هیجان و استراب و وسواس میتونه که برم رکونی که صدمه بزنه و مرا ناراحت بسازه از طرف شخص.
خب شما دوست عزیزی که ممکن است در یک حوزه از زندگیتان دچار وسواس شده باشین، از شما میپرسیم که آیا اطرافیانتان که مثل شما نیستن دچار مشکلی هستن؟ دیگران درباره ای دیگران کدام انتقادی دارن؟ ندارن دیگه. شما بیاین که هیچ اعتنایی با وسواستون نداشته باشین، همین قضیه رو امتحان کنین و بعد نتیجه رو ببینین که چی میشه. جناب قدوس از میمنه گفته که من تا یک وقتایی خیلی از وسواس به عذاب بودم، مگم دیدم که بسیار زندگی رو برای من سخت ساخته. یک مدتی است که کاملا بی‌تفاوت شدیم و راحت تر زندگی میکنیم. در خدمت شماستیم و کافه صبح ادامه میتیم و از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی صحبتهای رو میشنویم با طرح سوالی از طرف یکی از شنوندای عزیز که آیا وسواس یک بیماری است. گفته با برادرم که در تصمیم گیری هایش وسواس زیاد به خرج میته چطور رفتار کنم تا بهتر شه و از این وضعیت رها شوه.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب و خوش باشن. در مورد وسواس میشه گفت که وسواس یا وسواس کردن میشه یکی از نشانه های اختلال وسواسی اجباری یا اختلال وسواسی فکری باشه که ما به نام OCD میشناسیمش و یک اختلال روانی است. اگر وسواس برادرتان بر زندگی روزمرش تأثیر منفی مانده و سبب شده که نگرانی یا مشکلات در روابطش یا کارش یا حالت و وضعیت خودش برش ایجاد کرده، ممکن است به کمک حرفه‌ای نیاز داشته باشه. و توصیه‌ای را که میشه به برادرتان داشت، هم که شما میتونین داشته باشین هم من میخوایم یادآور شم، در قدم اول شناخت و حمایت است. یعنی سعی شوه که وضعیت او درک شوه و حمایت برش نشان داده شوه. اختلال روانی مثل OCD نیاز به درک و حمایت و کمک داره، نه ای که قضاوت شاه که الان تو چرا اینطور میکنی و اینطور میکنی، اینا زیاد مفید نیست. دوم، اجتناب از انتقاد یا خجالت کردن است. انتقاد یا خجالت دادن ممکن است سبب شود که او کمتر در مورد مشکلاتش صحبت کنه و از کمک گرفتن ابا بیاورزه یا مثلا اجتناب کنه و نخواه. بنان پیشنهاد میکنم که انتقاد نشوه برادرتان. سوم، تشویق به جستجوی کمک حرفه‌ای و مسلکی است، یعنی روان درمانی و روان درمانی مخصوصا CBT یا که ما برش درمان شناختی رفتاری میگیم، این میتونه کمک بکنه. این به وسواس یا OCD بسیار مفید است. در بعضی موارد با توصیه یک ماهر اعصاب که ما برش نیورولوژیست یا سایکاتریست میگیم، او هم میتونه کمک بکنه و شاید هم دوا بده. یعنی بعضن حالاتای خاصی به دوا هم نیاز پیدا میشه. چهارم، کمک کردن به خودش و خانوادهش است، یعنی یادگیری بیشتر در مورد وسواس، فهم و درک در مورد وسواس و چگونگی پشتیبانی از کسی که به وسواس دست و گریبان است، بخصوص مسئله برادر خودتان، میتونه به شما و خانواده تان کمک بکند تا بهتر حمایت شود. یعنی در کل باید خانواده ها حمایت شود، کمک شود و یاد داده شود. پنجم، صبر و حوصله است و در کنارش درک، چون وسواسی ها بسیار خسته کننده میشه، بسیار مزاحم میشه، بسیار کارش غیر منطقی و غیر اصولی میشه و اذیت میکنه اعضای خانواده را، همسر را و یا هر کس دیگر، برادر مثلا، و درمانش ممکن است یکم وقت بخواه. چیزی که مهم است صبر است، حوصله است و هزینه است. یعنی در کل میشه گفت که اگر برادرتان تمایل به جستجو و کمک کردن داشته باشه و شما هم نگران سلامت بخصوص روان او هستین، من پیشنهاد میکنم که با یک متخصص سلامت روان مشورت شوه تا راهنمایی های بیشتر صورت بگیره، اختلالش درست تشخیص شوه که در کدام درجه و استیج است، در کدام مرحله است و چی نیاز است، کدام درمان خوب است، کدام درمان های ترکیبی خوب است، شما خانواده چی کار کنین. اینا همه من فکر میکنم که برتان کمک خواهد کرد و به برادرتان مفید واقع خواهد شد.
سپاس که همراه بودین با کافه صبح رادیو داری. امروز راجع به وسواس گپ زدیم و فردا در کافه صبح از چی صحبت کنیم؟ زودرنجی هم میتونه یکی از رفتارهای مردم گریز حساب شوه. آدم زودرنج یا اندکرنج هستین یا نه؟ با این پرسش میریم به استقبال گفتمان موضوع دیگه که انشاءالله شما را با خود داشته باشیم و بتانیم یک کافه صبح خوب دیگر هم به سرانجام برسانیم با بخشای دیگهش که انشاءالله به شما تهیه و تقدیم خواهد شد. بخیر باشین و خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزارت امور خارجه حکومت طالبان درخواست یکی از سارنوالان محکمه بین المللی جزایی مبنی بر بازداشت رهبر طالبان و رئیس سر محکمه را به شدت محکوم کرد. حافظ ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید این درخواست همانند بسیاری از تصمیمات دیگر این نهاد انگیزه های سیاسی دارد. این وزارت می افزاید محکمه بین المللی جزایی در زمان اشغال جنایت جنگی نیروهای خارجی و متحدان داخلیشان را نادیده گرفت که این امر سبب تضعیف اعتبار این نهاد شده است. وزارت امور خارجه طالبان خواستار بازنگری در تصمیمات این محکمه شد. وزیر داخله آلمان پس از حادثه اخیر در این کشور اعلام کرد که اخراج مجرمان افغانستانی به عنوان یک اولویت اساسی در سیاست‌های امنیتی این کشور قرار دارد. پس از حمله با سلاح سرد در شهر اشپنبورگ، نانسی فایزر وزیر داخله آلمان اعلام کرد که اخراج مجرمان افغانستانی به عنوان یک اولویت اساسی در سیاست‌های امنیتی این کشور قرار دارد. این حادثه بار دیگر بحث‌های داغ درباره مهاجرت و امنیت را در آستانه انتخابات سراسری آلمان براه انداخته است. این حمله که مظنون آن یک پناهجوی 28 ساله افغانستانی است، بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت پناهجویان و سیاست های مهاجرتی آلمان را در آستانه انتخابات سراسری 23 فوریه 2025 به سطح بالایی رسانده است. فایزر در یک کنفرانس خبری در برلین گفت: ما تنها کشوری در اروپا هستیم که از زمان به قدرت رسیدن طالبان مجرمان جدی را به افغانستان اخراج کرده ایم و به شدت کار میکنیم تا مجرمان بیشتری را به این کشور بازگردانیم. وزیر داخله آلمان همچنین به ناکارآمدی سیستم دوبلین در اتحادیه اروپا اشاره کرد و افزود که این سیستم دیگر کارایی لازم را ندارد. این اظهارات و تحولات به ویژه در شرایطی مطرح میشود که احزاب سیاسی آلمان به شدت در حال بحث و تبادل نظر درباره سیاست‌های مهاجرتی و امنیتی خود هستند و این موضوع و یکی از محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی مبدل شده است. رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران در نشست سازوکار سیاسی حقوق بشری سازمان ملل در ژنو گفت گزارش‌های گزارشگر ویژه انعکاس واقعیت‌های حقوق بشری ایران نبوده و ایران پایبند به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری است. کاظم غریب‌آبادی در نشست 59 سازوکارهای سیاسی حقوق بشری سازمان ملل UPR که بعد دفاع از چهارمین گزارش ملی ایران اختصاص داشت با اشاره به گزارش ملی ایران گفت این گزارش مجموعی از اقدامات و ابتکارات اتخاذ شده ایران برای ارتقای حقوق بشر مردم در تمام ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دور سوم به این سو را ترسیم می کند. غریب آبادی با بیان این که گزارشگران ویژه پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران را آمدانه نادیده گرفته و همواره سعی کردند تا تصویر مبهم و نادرستی از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم نمایند افزود برغم این رویه غیر قابل پذیرش جمهوری اسلامی ایران همواره با گزارشگران ویژه کشوری از طریق دیدارهای حضوری و مجازی پاسخ به پیشنویس گزارشات و همچنین مکاتبات آنها تعامل داشته است. رئیس هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ژنو نگاه ویژه ایران به آموزش در زمینه حقوق بشر را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد از آنجا که آموزش حقوق بشر پایه‌های احترام و تضمین حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین را تقویت و مستحکم می‌کند جمهوری اسلامی ایران به عزم جدی خود در این زمینه در تمام ارکان برای مردم، قضات، وکلا، نیروهای مجری قانون، ماموران زندان و کارکنان دولت ادامه داده است. وزیر خارجه عراق درباره خطر گسترش نفوذ گروهک تروریستی داعش در سوریه و دستیابی این گروهک به سلاح‌های جدید هشدار داد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در حاشیه نشست اقتصادی در داووس سوئیس با بیان اینکه مناطق تحت کنترل داعش در سوریه در حال گسترش است گفت تروریست‌های داعشی و دیگر گروه‌ها اکنون توانایی به دست آوردن سلاح‌های بیشتر را دارند زیرا اردوی سوریه سقوط کرده است. وزیر خارجه عراق با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات بغداد داعش سلاح‌های بیشتری جمع‌آوری کرده و عناصر جدیدی نیز به این گروهک پیوستن همچنین تأکید کرد که تروریست‌های داعشی در مرزهای عراق و نیز مرزهای اردن حضور دارند. دولت عراق از تکرار سناریوی اواسط سال 2014 زمانی که گروه تروریستی داعش موفق به تصرف یک سوم خاک عراق شد نگران است. به دنبال سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر 2024 نیروهای عراقی حضور خود را در مرزهای مشترک با سوریه تقویت کرده‌اند و به گفته فرماندهان امنیتی عراق مرزها به طور کامل امن بوده و نیروهای مختلف در این مناطق به صورت گسترده مستقر شده‌اند. بر اساس یک نظرسنجی جدید در اراضی اشغالی 70% صهیونیست‌ها خواهان اجرای تمام مراحل معامله تبادل اسرا با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هستند. بر اساس یک نظرسنجی که روزنامه عبری زبان اسرائیل هیومان را منتشر کرد 70% صهیونیست‌ها خواهان اجرای تمام مراحل معامله تبادل اسرا هستند و 59% از حامیان حزب لیکود صهیونیسم دینی و شاس این معامله را تایید می‌کنند. رژیم اشغالگر اسرائیل سرانجام پس از یک سال و سه ماه جنگ افروزی وحشیانه و ناتوانی در رسیدن به اهداف خود یعنی آزادی نظامیان اسیر صهیونیستی از طریق مداخله زمینی، حذف مقاومت مردمی حماس و از میان برداشتن توان نظامی باریکه غزه چهارشنبه 26 جدی به توافق آتش‌بس با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تن داد. در مرحله اولین توافق که از عصر یکشنبه 30 جدی اجرایی شد، سه اسیر زن اسرائیلی با 90 اسیر زن و کودک فلسطینی مبادله شدند. همزمان اردوی رژیم صهیونیستی از روز سه‌شنبه به شهر و کمپ جنین در شمال کرانه باختری یورش برد که در این تجاوز گسترده زمینی و هوایی تاکنون 12 فلسطینی شهید و بیش از 40 نفر دیگر هم مجروح شدند. منابع فلسطینی از درگیری شدید نیروهای جنبش حماس و جهاد اسلامی با نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در جنین در کرانه باختری رود اردن خبر دادند. جنبش های مقاومت فلسطینی در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری بسیج عمومی را خواستار شدند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به عملیات اردوی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن از جمله شهر جنین ابراز نگرانی کرد. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به یورش اخیر نیروهای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله شهر جنین اعلام کرد باید عاملان این اقدامات پاسخگو باشند. کمیشنری عالی حقوق بشر اظهارات اسرائیل درباره گسترش شهرک‌سازی ها را نگران کننده خواند و افزود اقدامات اسرائیل در کرانه باختری می تواند بر آتش بس در غزه تأثیر بگذارد. همزمان با تداوم جنایات نظامیان رژیم صهیونیستی در کمپ جنین، اسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم روز پنجشنبه بر تداوم عملیات موسوم به دیوار آهنین در کرانه باختری تاکید کرد. رسانه‌های عبری گزارش دادند اردوی رژیم صهیونیستی بعد از مهلت 60 روزه از جنوب لبنان عقب نشینی نمی‌کند. همزمان با گزارش رسانه‌های عبری زبان مبنی بر این که اردوی رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرده که با پایان مهلت 60 روزه آتش بس از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد، دفتر صدر اعظم این رژیم هم اعلام کرد که عملیات عقب نشینی اردوی اسرائیل از جنوب لبنان بیش از 60 روز به طول خواهد انجامید. دفتر بنیامین نتانیاهو همچنین مدعی شد که آتش بس از سمت لبنان به صورت کامل انجام نشده است. این در حالی است که اشغالگران صهیونیست بعد از اعلام آتش بس در جنوب لبنان در صدها حمله این آتش بس را نقض کردند. در همین حال حزب الله لبنان ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی نسبت به عدم پایبندی به مفاد آتش بس در مهلت 60 روزه در بیانیه اعلام کرد هر گونه بهانه تراشی نقض آشکار توافق و حاکمیت لبنان است. حزب الله در ادامه این بیانیه آورده که خارج نشدن رژیم صهیونیستی از خاک لبنان مستلزم برخورد قاطع دولت این کشور با استفاده از تمام ابزارها و روش‌های تضمین شده کنوانسیون‌های بین‌المللی است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 قبل از ظهر به وقت افغانستان خواهید شنید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزن زید نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس میگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی،
از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیش پای بیره، صد سال زنده باشی دشمن های بیره. چراغی خانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه. مثل ما نباشی، دردی هوا نباشی، دردی یاری غربت بیاشنا
نباشی. نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
کودکم من، کودکم من، کودکی پاکیزه هستم، من خدا را می پرستم. داده چشم و داده ابرو، آفریده خوب و نیکو، داده صورت داده این مو، تا شوم من بنده او. داده او این عقل و هوشم، در ره او تا بکوشم. داده او این دست و پایم، تا که من او را ستایم. بسم الله الرحمن الرحیم. گل مورها و شیرین زبانا، خنده روها و نازنینا، سلام. سلام نگام و یک یک شما دخترها و بچه‌های دوست داشتنی سرزمین افغانستان، و سلام میگم به کلانای عزیز و مهربان، روزتان بخیر. ده یک روز دیگه از روزه خوب خدا، از فصل زیبای زمستان به خانه‌های گرمتان آمدیم. خب از خودتان بگوین حالا احوالتان چطور است؟ سر حال و بانشاد هستین؟ خدا رو شکر ما حالم خوب است، فقط یک ذره یک صدایم شیشته. نازنینا در برنامه امروز شاپرک هم 15 دقیقه در کنار ما باشین. امروز قرار است که کتاب جان به برنامه بیایه و ما و شما را با یک شخصیت مشهور و بزرگ دیگه آشنا کنه. فرصت از دوستای عزیزم که تا آمدن کتاب جان ما شماره پیامک برنامه را برتان بگیم. شما هم نوشته کنین، پیامکایتون حتما حتما روان کنین. آفرین به شما. در ایران شماره پیامک گیر ما 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4. من منتظر پیامکایتان هستم. قند لکان ای کتاب جان است، سر وقت ما برون با استقبال کتاب جان، شما در کنار ما باشین. کتاب جان بسیار زیاد خوش آمدی.
زنده باشه خاله بارو، تشکر از خودتان. من با اجازه تو یک جور پرساری داشته باشم با کودکان عزیز.
بله خواهش میکنم، بفرما کتاب جان.
کودکان دوست داشتنی و نازنین، سلام ها و درود های ما بر شما باد. همیشه آرزوی میست که شما جور و صحتمند و خندان باشه.
الهی امین، الهی امین. خب کتاب جان، امروز قرار است که کتاب زندگی چه کسی را ورق بزنیم و امروش آشنا شویم؟
خب خاله بالو، امروز بخواهیم با امیر کبیر آشنا شویم.
خب یعنی نام این شخصیت امیر کبیر است؟
خب نام کامل این شخصیت میرزا محمد تقی خان فراهانی است که معروف به امیر کبیر است. در واقع امیر کبیر خاله بالو لقب این شخصیت است و ما در ادامه بگم که چطور شد که لقب امیر کبیر و ایشان داده شده و چه کسی کار کرده.
خیلی هم خوب. خوب کتاب جان، مثل همیشه اول از کودکی شروع کن. کودکی امیر کبیر چه قسم بوده؟
بچه شم، البته تا یادم نرفته حالا بارو ببویم که میرزا محمد تقی خان فرزند کربلای قربان بیگ فراهانی در سال 1185 در هزاوه فراهان که در شهر عراق است متولد شده.
خوب
کربلای قربان پدر امیر کبیر به حیث آشپز خانواده قائم مقام مصروف بودن.
آجب
این خانواده قائم مقام اهل علم و ادب بودن و با حاکمان زمان خودشان هم ارتباط داشتن، منصب حکومتی داشتن. حالا بالو
آها، خیلی از همین خاطر بوده که آشپز و خدمتکار داشتن.
بله خاله بارو، همون قسمی که براتون گفتم، پدر امیر کبیر با خانواده خودش به حیث آشپز در خدمت خاندان قائم مقام بود. امیر کبیر وقتی که ریزه بود غذای فرزندان قائم مقام برشون میمرد. اما
چی کتاب جان؟
اما از آنجایی که یک طفل بسیار کنجکاو و خیلی باهوش و با استعداد بود، موقعی که معلم های فرزندان قائم مقام با اونا درس میداد، امیر کبیر اونجا استاد میشد و گوش میکرد.
حالا قنده خاله، اون زمانا شرایط مثل حالی نبود که تمام اطفال بتونن درس بخونن. فقط پیسدار و منصبدار و اطفالشان میتونستن درس بخونن. خو کتاب جان ببخشی، ادامه بدی.
بله، یک روز قائم مقام و سراغ بچه هایش آمد تا ببینه که اینا درس میخوانند نمیخوانند، یا دارن یا ندارن. اتفاقا خاله بالو او روز امیر کبیر هم حضور داشت. قائم مقام چند تا سوال از بچه های خود پرسی ولی او را یاد نداشتن. اما امیر کبیر به تمام سوال ها درست جواب داد. قائم مقام خیلی تعجب کرد، پرسید که خود تو کجا درس خوندی؟ امیر کبیر گفت که جای درس نخوانده، روزا موقع برگرداندن ظرف غذا در اون حجره استاد میشده و گوش میداده و از این گوش دادن یاد گرفته.
خب چقدر جالب. میگم قائم مقام امیر کبیر تشویق نکرد؟ برای شاباش آفرین نگفت؟
قائم مقام خیلی خوش آمد، برایش خیلی جالب بود. از امیر کبیر تعریف کرد و شاباش و آفرین گفت، یک تحفه برای تشویقی داد. اما امیر کبیر تحفه را نگرفت و شروع کرد و گریه کرد.
حالا چرا کتاب جان، تحفه که خوب است.
بله تحفه که خوب است. قائم مقام که برای تو گفتم اهل ادب و آدم فامیده ای بود.
خب
امیر کبیر گفت که خب بچه جان چی میخوایی؟
چی میخواست امیر کبیر؟
امیر کبیر و قائم مقام گفت که میشه که معلم و او چیزایی را که به فرزندان شما یاد بده به من یاد بده.
نام خدا.
قائم مقام این خواسته امیر کبیر را قبول کرد.
آفرین آفرین، چقدر فامیده.
بله
دوستای عزیزم، صحبتای ما و کتاب جان ادامه داره، شما از پالی رادیو شور نخورین. جان، صحبت ما و خود درباره امیر کبیر به اونجا رسید که قائم مقام اجازه داد که معلم فرزندانش به امیر کبیر هم درس بده.
درست است خاله بانو. میرزا محمد تقی خان یا امیر کبیر به خاطر هوش و استعداد بالایی که داشت مورد توجه خاص قائم مقام قرار گرفت و وقتی دید که امیر کبیر خیلی با استعداد است، با اون منشیگری، داوودگاری و کارهای دیگر یاد داد.
آها چقدر خوب.
امیر کبیر خاله بارو مورد توجه نواب السلطنه قرار گرفت. کم کم به حیث منشی کار خودش به دربار شروع کرد. وقتی وحبت شاه فوت کرد، میرزا محمد تقی خان به همراه ناصرالدین شاه به تهران رفت و اوج بود که ناصرالدین شاه امیر کبیر و حیث صدر اعظم انتخاب کرد و لقب امیر کبیر رشتا.
آها، پس لقب امیر کبیر ناصرالدین شاه برش داده.
درست از حال بارو. امیر کبیر کمتر از 4 سال صدر اعظم بود، اما به همین مدت خدمات بسیار زیاد برای مردم و کشورش انجام داد.
خب میشه که یک چند نمونه شه بر ما بگوی؟
حتما. گفتم که یک کد خدمات داشته و چند تاشو به حیث نمونه بر تو میگم. تأسیس مدرسه دارالفنون، راه اندازی اولین روزنامه ایران به نام وقایع اتفاقیه، فابریکه تکبافی، فابریکه کاغذسازی، سر و سامان دادن به خزانه کشور و قطع معاش ناحق خیلی از درباریان و خانواده‌هایشان، جور کردن شفاخانه، فرستادن دانشجویان ایرانی به خارج برای درس خواندن. گفتم که یک کوت از خاله جان به همین چند تا مثال قناعت میکنم دیگه.
درست است، درست است. میگم خودت گفتی که معاش ناحق خیلی از درباریان قطع کرد، درست است؟
بله خدا بارو، بله. مبارزه امیر کبیر با فساد و درباریان فاسد باعث شد که اونا حسادت کنند و کار کنند که امیر کبیر از صدر اعظمی منفک شود و به کاشان تبعید شود.
عجب، چقدر بد.
البته خالبان، اونا به همی هم قناعت نکردند و سرانجام امیر کبیر در حمام و فید کاشان به قتل رسید.
چقدر بد. میگم حتما چون به کاشان به قتل رسید، آرامگاهش هم به کاشان است. آن کتاب جان؟
خب در ابتدا امیر کبیر به کاشان به خاک سپرده شد خاله بابا. خب. اما همسر امیر کبیر مدت بعد جنازه همسرش به کربلا منتقل کرد و در محدوده شرقی حرم امام حسین علیه السلام اونجا به خاک سپرد.
خب کتاب جان، وقتی آدم میخونه که آدمای بزرگ که مردمشان اونا را دوست دارن بعد از یک عده دیگه یک قسم از بین میرن، واقعا جگرخون میشه آدم.
بله خیلی جگرخونی داره خاله بابا.
خب کتاب جان، به هر حال تشکر از خودت که امروز ما را با یک شخصیت بزرگ دیگه آشنا ساختی.
خواهش میکنم خاله بابا. خب دیگه و با اجازه از خدمت خودتان رخصت میشم. کودکان و نازنی و دوست داشتنی، بدرود. خاله بانو بدرود.
با من خدا کتاب جان خوش آمدی.
بدرود، بدرود.
خوش آمدی. عزیزم کتاب جان هم رفت، اجازه بدین که دقیقه لحظه من یک پیامک بخوانم. پیامک امروز از طرف عزیز جان است، از مهاجرین باشنده مشهد مقدس. این پیامک روان کرده و نوشته کرده که سلام، من خوش دارم کلان که شدم معلم شوم. خیلی معلمی را دوست دارم. عزیز جان تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی. بخیر، با کوشش و تلاش خودت یک معلم مهربان خواهی شد عزیزه. در کنار شما بودیم با برنامه خودتان شاپرک. تا تشکر که برنامه امروز شنیدین و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. فردا باز مهمان خانه‌تان خواهیم شد با همین برنامه. شاد باشین و صحتمند. خداحافظ.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هستونه یاد کرده پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز در کنار ما بمانید. دوستان، با توجه به وظیفه اصلی پیامبران مبنی بر هدایت جامعه بشری به سوی سعادت و کمال، اصل اساسی حاکم بر رفتار همه آنها به خصوص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رحمت و محبت بود. هدف مهم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هدایت مردم به سرچشمه حقیقت و راستی بود. وقتی هدف چنین باشد، رفتار نیز در راستای آن شکل خواهد گرفت. آنچه در رفتار پیامبر بروز و جلوه خاص داشت، مدارا با توده های مردم بود. آن حضرت حتی نسبت به مخالفان نیز روشی مداراگونه داشت و تا آنجا که امکان داشت از خطاها چشم پوشی می کرد. در اینجا این سوال مطرح است که آیا مدارای پیامبر با مخالفان دارای حد و مرزی نیز بود؟ به عبارتی مخالفان در جامعه آن روز چه جایگاهی داشتند؟ از جمله راهکارهای دین اسلام، پرهیز از سختگیری‌های بی‌مورد بوده است. اسلام مدارا با توده‌های مردم را ضروری می‌داند و پیامبر نیز به عنوان یک الگوی کامل در مدیریت خود بر این امر تأکید می‌ورزید و می‌فرمود: عاقل‌ترین مردم کسی است که با دیگران بیشتر مدارا کند. آیات و روایات نشان می دهد که حسن برخورد و مدارای پیامبر با مردم در جهت جذب مردم به آیین اسلام و تقویت پایه‌های ایمان آنها بوده است. مدارا در اسلام به هیچ عنوان و معنای منفعل شدن مسلمانان و یا سهل‌انگاری آنان در امور دین و دنیا نیست. در آیاتی از قرآن خداوند به پیامبرش روش مدارا و گذشت را توصیه می کند، ولی در مقابل انحرافات و خطاهای اعتقادی بت‌پرستان و مشرکان به پیامبر می فرماید که بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شدم. بعد این معنی که پیامبر باید به اصول اساسی خود پایبند باشد و در مقابل افکار و عقاید باطل از خود سستی نشان ندهد. پس می توان گفت رمز موفقیت پیامبر ملایمت در کنار قاطعیت بود. آن حضرت تا آنجا که ممکن بود با اهل کتاب به گفتگو می نشست و در شرایطی با آنان عهد و پیمان نیز می بست و سعی داشت تا آنها در کنار مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. پیامبر با این روش فضای مناسبی را برای برخورد اندیشه ها و ترقی و تکامل آنها ایجاد می کرد. غیر مسلمانان نیز به اهمیت و ضرورت این پیمان ها و وحدت عمومی پی برده بودند، چرا که با وجود آمدن محیطی امن به نفع همه اعضای جامعه بود. این پیمان ها و صلح‌نامه ها فضای آرام و دور از تشنج را برای غیر مسلمانان فراهم می کرد تا اسلام را در شرایط مساعدتری درک کنند، به طوری که بسیاری از آنان در سایه همین مصالحه مسلمان شدند. دوستان، پیامبر گاهی با مخالفان از طریق فرستادن هیئت‌های ارتباط برقرار می‌کرد و یا با اعزام مبلغ به قبایل و نیز ارسال نامه به حکومت‌های دیگر روشن می‌کرد که زبان اسلام زبان گفتگو و استدلال و منطق است، نه زبان زور و ارعاب. برتراند راسل در این مورد می‌گوید: بعضی از صفات برگزیده که امروز آنها را جز اعادات حسنه خود برمی شماریم، پیش از این در مشرق زمین بیشتر به آنها عمل می شد. مدارا و ملایمت در اوایل ظهور اسلام و به ویژه حکومت اسلامی در مدینه و برخورد مسلمانان با مسیحیان بسیار جوان مردانه بود. روش پیامبر اسلام همراه با مدارا بود و او برخلاف رویه قرون وسطا در اروپا نه تشکیلات تفتیش عقاید به وجود آورد و نه سیاه‌چاله های آن تشکیلات را. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب وفادارش 13 سال در مقابل ظلم مردم مکه مقاومت کردند، ولی از واکنش‌های خشونت‌بار چشم پوشیدند. در این مدت پیامبر برای معرفی اسلام به مردم خارج از مکه سفیرانی را به عنوان مبلغ می‌فرستاد. آنها با بیان آیات نورانی قرآن تلاش می‌کردند مردم خو گرفته به فرهنگ جاهلی را با آیین اسلام آشنا کنند. در این میان نقش قرآن در جذب دلها بسیار مؤثر بود، چنان که گفته شده مدینه به وسیله قرآن فتح شد. پیامبر در مقابل برخی مخالفت‌ها و تمسخرها و توهین‌هایی که به شخص ایشان می‌شد، به امید هدایت افراد گمراه از خطاهای آنها چشم پوشی می‌کرد.
لب‌های هستی نشسته که آذین آینه به نور بسته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته. نوید رهایی به عالم برآمد، شده ملک هستی به نام محمد، شده ملک هستی به نام محمد، محمد 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 محمد. Thank you.
چو جانهای بیدار شب زنده دارا جهان سر به سر بی قرار بهارا بهاران مشاق به سال محمد شد آینه دار جمال محمد بهاران مشاق به سال محمد شد آینه دار جمال محمد
نقل شده است روزی جوان یهودی به تحریک عده‌ای از مخالفان سرسخت پیامبر بین دو قبیله اوس و خزرج فتنه ای ایجاد کرد که نزدیک بود به جنگ بین دو قبیله منجر شود، ولی با دخالت و نصیحت پیامبر موضوع حل شد. پیامبر با اینکه می‌دانست این فتنه در کجا ریشه دارد، اما برخوردی با آن جوان نکرد و از خطای او چشم پوشید. در تاریخ آمده است مالک ابن عوف فرمانده لشکر قبیله هوازن بود و با پیامبر به جنگ و مخالفت برخاست. مالک پس از شکست به طائف گریخت، اما پیامبر به او پیام داد که اگر بیاید و از کار خود پشیمان باشد، او را مورد عفو و رحمت قرار می‌دهد. وقتی این خبر به مالک رسید، به پیامبر اعتماد کرد و میان قبیلش بازگشت و با دیدن رفتار پر از مهر و عطوفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان شد. پس از آن پیامبر او را به عنوان رئیس چند طایفه قرار داد. نمونه های زیادی از گذشت پیامبر در جنگ های احد و تبوک در تاریخ ذکر شده است که همه نشان دهنده دامنه وسیع مدارا در سیره پیامبر است. در این حال گاهی اوقات اقدامات مخالفان به مرحله خطرناک می رسید و جامعه نوپای اسلامی را تهدید می کرد. در این موارد پیامبر چاره ای جز مقابله نداشت. آنجا که اساس دین مورد هدف فتنه گران قرار می گرفت، پیامبر به هیچ وجه مسامحه نمی کرد و انعطاف نشان نمی داد. ایشان در اصولی همچون عدالت، ظلم ستیزی و مبارزه با شرک و کفر و جهل قاطعیتی کم نظیر داشت. از دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رعایت حدود الهی بر همه چیز اولویت داشت، چرا که ایشان معتقد بود با رعایت این حدود حقوق همه انسان‌ها به صورت عادلانه تضمین می‌شود. و همین دلیل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هر شرایطی در حفظ این اصول می‌کوشید. به عنوان مثال با غارتگران بیت المال به شدت مقابله می کرد و با کسانی که در امنیت اجتماعی اخلال می کردند برخورد می نمود. حتما می دانید که پیامبر با سه طایفه بزرگ یهودیان مدینه یعنی بنی قریظه، بنی نظیر و بنی قینقاع پیمانهایی منعقد کرد. اما آنان ضمن نقض پیمانهای خود دست به اقدامات آشکار علیه مسلمانان زدند. آنان به حمایت از مشرکان و تفرقه افکنی میان مسلمانان پرداختند. پیامبر نیز به خاطر توطئه چینی و پیمان شکنیشان با آنها مقابله کرد. با تعبیر قرآن پیامبر برای همه جهانیان سرمنشأ رحمت و برکت بود. در تاریخ نمونه های بسیاری از نحوه مدارای ایشان با دیگران به چشم می‌خورد. با داستانی از گذشت و مهربانیان حضرت برنامه را به پایان می‌بریم. در روز فتح مکه پیامبر فرمان عفو عمومی را صادر کرد. با این وجود عکرمه پسر ابو جهل که به شدت در هراس و وحشت بود از مکه به سوی یمن گریخت. همسر اکرمه که ام حکیم نام داشت زنی هوشیار و کاردان بود. او در همان روزهای اول فتح مکه مسلمان شد و تصمیم گرفت که به حضور پیامبر برود و از ایشان بخواهد که همسرش را عفو کند. ام حکیم به دیدار پیامبر رفت. نگاه مهربان و لحن آرام آن حضرت ام حکیم را بسیار دلگرم کرد و چنین گفت: ای رسول خدا، همسرم اکرمه از ترس جانش به یمن فرار کرده است. از شما تقاضا دارم که به او امان دهید تا به مکه بازگردد و گذشته خیش را جبران کند. پیامبر که مظهر گذشت و مهربانی بود، تقاضای این زن بیپناه را پذیرفت و فرمود: اکرمه را امان می دهم، هر کس او را دید آسیبی به وی نرساند. قلب ام حکیم از سخن پیامبر آکنده از شور و شعف شد. او بی صبرانه به سوی شوهرش حرکت کرد و از مکه خارج شد. ام حکیم همسرش را در کرانه دریای تهامه یافت. او می خواست از راه دریا فرار کند. ام حکیم به شوهرش گفت: اکرمه، از تصمیم خود صرف نظر کن. من از نزد کسی می آیم که نیکوترین و بهترین مردم است. تو درباره او زود قضاوت کردی. محمد شریفترین خلق خداست. او بیشتر از هر کس دیگر قابل اطمینان است. من برای تو از او امان گرفتم. پاهای اکرمه برای رفتن سست شد. به آرامی روی زمین نشست. همسرش ادامه داد: اکرمه، محمد برای جنگ نیومده است. او پیام‌آور صلح و دوستی است. او در اوج قدرت همه دشمنانش را بخشید و به آنها امان داد. آیا تو بزرگوارتر از او سراغ داری؟ محمد میگوید که تنها خدای یگانه را بپرستیم، با هم جنگ نکنیم و امانت‌ها را رعایت کنیم و یکدیگر را دوست بداریم. آیا این سخنان نمیتواند ضامن رستگاری ما باشد؟ اکرمه با شنیدن حرفهای همسرش آرام گرفت و همراه او به مکه بازگشت. اکرمه خدمت رسول خدا رسید در حالی که بسیار نادم و پشیمان بود. چهره با نفوذ پیامبر اکرمه را مجذوب خود کرد. تا به حال هیچگاه کسی را در اوج قدرت این چنین مهربان و متواضع ندیده بود. او به پیامبر عرض کرد: همسرم به من خبر داد که شما به من امان داده اید. پیامبر فرمود: او راست میگوید، تو در امان هستی. اکرمه از آنچه میدید بسیار شگفت زده بود و یاد آورد که پدرش ابو جهل چگونه پیامبر و یارانش را آزار میداد. با خود گفت: اینک زمانی است که پیامبر در اوج اقتدار میتواند با تلافی کارهای پدرم از من انتقام بگیرد. اما با مشاهده رفتار مودت آمیز رسول خدا به او ایمان آورد و پیامبر برای آمرزش گناهانش دعا کرد. اکرمه به پیامبر چنین عرض کرد: ای رسول خدا، هر دستوری داری به من بیاموز تا آن را انجام دهم. پیامبر فرمود: عهد ببند که در راه خدا خدمت و جهاد کنی. اکرمه در جواب پیامبر عرض کرد: ای رسول خدا، هر گونه انفاق که در راه شرک و بت پرستی کردم، دو برابر آن را در راه پیشرفت اسلام تقدیم خواهم کرد. بدین ترتیب اکرمه به دامان اسلام پناه آورد و مسلمان شد. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که این شماره تلگرام هم داره و 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران است. تا حضور دیگر در پناه خدای مهربان باشید. بدرود.